بازم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 29 آذر 1404 جلسه 103 از شرح مثنوی دفتر اول هستیم. در چند جلسه گذشته اغلب مفاهیم و نکاتی که مولانا بیان کرد ما هم در موردش صحبت کردیم، در ادامه داستان مرتد شدن کاتب وحی بود. وقتی پیامی از وحی به دل اون بنده خدا اومد و زودتر از پیامبر اون آیه رو به زبون آورد، بعد مغرور شد، بعد فکر کرد واسه خودش کسیه، دچار خود بزرگ بینی و کبر و چیزهای شبیه این شد. بعد از مرتد شدن کاتب وحی مولانا داستان بلعوه با اور رو گفت که اونم از عالمان دین یهود بود و کسی بود که رسیده بود به یه مقامی که دعاش برآورده میشد، مستجاب میشد و ازش خواستن در برابر پیامبر خدا بایسته، برای موسی دعا کنه، حالا یه جورایی نفرین کنه که اونا شکست بخورن. و در نهایت هم افتاد به فتنه و حیله برای در برابر پیامبر خدا. و داستان بعدی داستان هاروت و ماروت بود که توی جلسه گذشته در مورد هاروت و ماروت صحبت کردیم. حالا یه نسخه های متفاوتی از این داستان در ادبیات دینی یهودی ها و مسلمانان وجود داره، ولی آن نسخه ای که بیشتر از همه گفته شده و بیان شده و معروفه رو در جلسه گذشته براتون در مورد این داستان گفتیم. هاروت و ماروت دوتا فرشته بودن، وقتی از آسمون داره زمین رو نگاه میکنه، این فاصله رو توجه کنید، فرشته آسمانیه، سر جای خودش نشسته، داره آدمها رو زمین نگاه میکنه، چقدر گناه میکنن، چقدر بدی میکنن، چقدر گرفتار فتنه و ظلم و ستم و گناه و دروغ و غیره. بعد به خدا میگه خدایا چیه اینا، کی هن دیگه آفریدی؟ ما رو بفرست بریم روی زمین ببین چه ها بکنم، ببین اصلا چقدر خوبم، دست از پا خطا نمی کنم. که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم خداوند به اونا گفت آنچه که در اونا هست اگر در شما بود شما بدترش هم انجام میدادی. بعد مولانا وارد مفاهیمی شد که قرار بود از این قصه به ما بگه و شروع کرد به مثال زدن و مثالهایی رو زد، از مثلا گاومیش و شیر، که گاومیش با این که قدرتش انگار بیشتره، جسش بزرگتره، هیکل بزرگتری داره، ولی در نهایت شکار شیر میشه. و باد سرسر که درختان خشک و تنومند رو از بین میبره ولی با علفهای نرم و نازک کاری نداره و به اون ضعیف رحم میکنه. بعد دوباره بعد از اینکه این مثال ها رو زد، شروع کرد به یه دسته مثال دیگه که پشت سر هر چیزی که تو در ظاهر میزنی یه باطنی وجود داره. مثلا چرخ چاه، برگشت گفت چرخ دولابی، تو گردشش رو میبینی ولی اون عقل پشت سر اون چرخ رو نمیبینی. یا قالب جسم و این بدن انسان رو میبینی و روح پنهان در جسم رو نمیبینی. و بقیه اجزاء زمین و آسمان هم همینطور، باد و آب و باران و تمام پدیده ها یک صورت ظاهری دارن و یک صورت باطنی، یک صورتی پنهان در پشت این ماجرا که یک جورایی انگار اونا رو هدایت میکنه و باعث حرکته. بعد دیگه گفت جزر و مد و دخل و خرج و بالا رفتن پایین اومدن و تمام آن چیزی که در دنیا در ظاهر ماده میبینید یک باطنی داره. این باطن رو مولانا یه جاهای اسمش رو میذاره معنا، یه جاهایی میذاره روح، یه جاهایی میذاره عقل کل و اسمهای مختلفی برای آن بعد نادیدنی دنیا برای ما میگه. و اون بیت معروف و این کلام معروف ادبیات عرفانی رو جلسه قبل برای ما گفت که گفت المعنی هو الله، حالا تمام آن چیزی که ما میگیم باطن، میگیم آب یه باطنی داره، چرخ چاه یه باطنی داره، من جسمم یه باطنی دارم، حرکت یه باطنی داره و تمام چیزهایی که باطنی دارن، و مولانا اسمش رو میذاره معنا. اون معنا چیزی نیست غیر از الله، غیر از خدا. المعنی هو الله. و این عبارت و این نکته در پیش از مولانا از زبان شمس بیان شده، از زبان ابن عربی اومده، از زبان عرفای قبل از مولانا آمده، و آن چیزی که مولانا در تمام مثنوی و بخش‌های بسیاری از غزلیات شمس اسم‌های مختلفی براش میذاره، اینجا دیگه هممون رو خلاص میکنه و میگه همش خداست. المعنی هو الله. همه حرکات در زمین و آسمان و تمام چیزها، یعنی تمام اتفاقها در دنیا به خاطر حضور و وجود و قدرت خداوند. خب از این برداشت‌های مختلفی کردن، از این نوع دیدگاه که اصلا شاخه‌های مختلف عرفان یه جورایی از تفسیر چیزی شبیه این به وجود اومده. حتی جبر و اختیار، مسئله جبر و اختیار، مسئله عشق و عرفان، مسئله خدا، حضور خدا، آیا به عنوان خالق، به عنوان مدیر جهانی، به عنوان کسی که در وجود ماست، خدا در همه موجودات، خدا در فقط در انسانها، خدا در حیوانات، خدا در گیاهان، و تئوری مختلفی، تئوری‌های مختلفی پدید اومده که همش از همینجا سرچشمه میگیره که عرفا معتقدند در پس هر چیزی که شما میبینید خدا هست. در پس تک تک رفتارهای ما، کردارهای ما، وجود ما، فقط ما نه، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، همش در پسش خدا هست. این نکته بسیار بسیار مهمی بود که مولانا جلسه گذشته به ما گفت، و البته هم که زود ازش رد شد. واقعیتش اینه که درک این مسئله و بیانش برای مولانا دشواره، و به خاطر همینه مولانا 26,000 بیت مثنوی میگه، 40,000 بیت غزلیات شمس صحبت میکنه، بازم میگه حق مطلب ادا نشد، ولش کن، رد شیم از این موضوع. و اینجا در جلسه قبل همینو گفت، این حدیث آخر ندارد، من هر چی بگم باز کم گفتم، باز ران جانب هاروت و ماروت. ای جواب، برگردیم به قصه. هر چند جلسه گذاشتم خیلی تیتروار و خلاصه به قصه هاروت و ماروت اشاره کرد، مثل مثلا قصه شیر و نخچیران، پادشاه و کنیزک، خیلی مفصل در مورد قصه صحبت نکرد. دیروز جلسه قبل که اینطور بود، این جلسه هم تقریبا همونه. خب عنوان درس امروزمون، یعنی تیتری که امروز میخونی، باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل. نکال دقیقا همون معنی عقوبت میده، یعنی شکنجه، یعنی نتیجه عمل بد. خب در گنجور بخش 153 هست، درسته؟ و اگر کتابتون بیت داره، بیت 3344. ابتدا ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل. چون گناه و فسق خلقان جهان میشد از شباکه بر هر دو عیان. یه جاهایی نسخه بدل داره، نگران نباشید، توضیح میدم اگه نسختون با نسخه‌ای که من میخونم فرق داره. دست خاییدن گرفتندی ز خشم، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. خیش در آینه دیدان زشت مرد، رو بگردانید از آنو خشم گرد. خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. حمیت دین خواند او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس کبریا. حمیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مخفل منگرید. شوق گوید ای سیاه سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاکران. گر از آن معنی نهم من بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. اسمتی که من شما را در تن است، آن ز عکس اسمت و حفظ من است. آن ز من بینید نه از خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول، خیش را هم لحن مرغان خدا می شمردان بود سفیری چون صدا. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کوچه دارد با گلی. ور بدانی از قیاس و از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کران. خب هاروت و ماروت برگشتن به خدا گفتن این چه دنیایی درست کردی، این چه آدمیزادی، همش گناه میکنه، همش خطا میکنه. بریم ببینیم خدا چی جوابشو میده. چون گناه و فسق خلقان جهان میشدی از میشد از شباکه بر هر دو عیان، یا میشدی بر هر دو روشن آن زمان. شباکه شبکه است، با شبکه ابریش است، مثل پنجره، مثل دریچه که شبکه هم داره. حالا یه نسخه بدل هم داره، میشدی بر هر دو. وقتی هر دو بذاره دیگه لازم هم نیست شباکه رو آدم توضیح بده. هر دو یعنی هاروت و ماروت. حالا ببین تصویر چجوریه، گناه و فسق جهانیان رو از یه دور نشسته، از روی شبکه ای، از روی پنجره ای داره نگاه میکنه. شباکه هم میتونه شبکه چشم باشه، یعنی چشمم شاید معنی بده. حالا در ادامه خواهم گفت اینا چرا مهمن. گناه و فسق هم که میشناسید دیگه، فسق با استقامت هم ریشه است. وقتی استقامت نداشته باشی چی میشی؟ میفتی توی فسق. یعنی گناه یعنی توانایی این که پایداری داشته باشی تو اون مسیرت نداشتی، از مسیرت جدا شدی. وقتی بیرون میای از مسیر استقامت و پایداری بهت میگن فاسق. به تو گفتن از آ برو به بی، ولی تو حوصلت نمیگیره، هی میری اونور میری اونور میری اونور میری اونور، میشی فاسق. خب چون گناه و فسق خلقان جهان میشد از شباکه بر هر دو عیان، بعد اونجا نشسته بودن و داشتن گناه مردم جهان رو میدیدن. دست خواب. خب یه آدمی که فکر میکنه بیگناهه، وقتی یه آدم گناهکار رو ببینه چی کار میکنه؟ بیشرف پیانه داره، نگاه کن این. فکر هاروت و ماروت هم دقیقا همین کار رو کردن، دست خواییدن گرفتن دیز خشم. دقیقا همین کاری که من کردم. متاسفم که اونایی که صوتی گوش میکنن نمیتونن رفتار من ببینن بخندن، اینجا قشنگ همه خندیدن. خب ولی بخندید دیگه، حالا شما هم که میشنوید بخندید. دست خاییدن یعنی دستو جاییدن، گاز گرفتن. دقیقا همین کار ما همه هم کار میکنیم، مثلا ناخرگاه صحبت حیا هم نداره بیشرف. سعیم میکنیم تا دیگه کنیم مثلا نگاهش یه وقت نکنیم. ولی مولانا مصرع دومو میگه اینایی که این کار رو میکنن لیک عیب خود ندیدن دیو چشم. اونا دارن با این شبکیه چشم خودشون عیب دیگران رو میبینن ولی عیب خودشون رو نمیبینن. یکی از چیزایی که در مورد چشم زیاد میگن، میگن بدی چشم اینه که خودش رو نمیتونه ببینه. تو دیگران رو میتونی ببینی، راه به راه میتونی قضاوت کنی، بگی این کار خوبه، این بده، این چیکار کرد، این چپ رفت، این راست رفت، این کار کرد، اون کار کرد، اینو پوشید، اینو نپوشید، این حرف زد، اون حرف زد، ولی عیب خودت رو نمیتونی ببینی. هاروت و ماروت هم افتادن تو این دام. خیش در آینه دیدان زشت مرد، رو بگردانید از آنو خشم کرد. بعد یه بار که همون مرد از جلو آینه داره رد میشه، خودشو که تو آینه میبینه روش رو از آینه برمیگردونه، بازم متوجه نمیشه این خودشه، از آینه ناراحت میشه. نظامی چی گفت؟ گفتش تو همین بیتی که نظامی میگه در مورد این که چی آینه شکستن خطاست، آره خود شکر آینه شکستن خطاست، دقیقا داستان یه پادشاهی رو میگه که یه نفری هی ایراداشو بهش میگه و اون پادشاه میخواد اون طرف رو بکشه. میگه خب گیرم هم منو کشتی، ای بای تو که تغییر نمیکنه. من دارم کار آینه رو میکنم، دارم عیوب تو رو بهت میگم، باشه من رو بکش ایرادی نداره، ولی تغییری در عیب های تو ایجاد نمیشه. خود شکن آینه شکستن خطاست. این جریان همینه، میگه باشه تو یه مرد زشتی که حالا اینجا زشت زشت ظاهری نیست، زشت اخلاقیه، رو بگردانید از آن و خشم گرد. خیشبین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. خب اونی که فقط میتونه خیشبین اینجا به معنای اینکه عیب خودشو میبینه نیستا، به معنای خودخواهه، مغروره، فکر میکنه خودش از بقیه بزرگتره، خودش از بقیه بهتره، من از هر گونه عیب مبرام، هیچ ایرادی به من وارد نیست، بقیه سر تا سر عیبن، مثلا ما که اشتباهی نمیکنیم، میکنیم؟ من یکی که تالا نه اشتباه کردم، نه گناهی کردم، نه خطایی کردم، حتی سهوان هم دچار اشتباهی نشدم. حالا شما برید خودتون میدونید و خودتون. وقتی اینطوری خیشبین باشی، از یه نفر یه جرمی ببینی، چون فکر میکنی خودت پاک و مبرایی، آتشی در ویز دوزخ شد بعد خشمگین میشی، بعد ناراحت میشی، اینا نگاه کن چه کارا میکنه، خجالت هم نمیکشه، چه حرفایی میزنه، چه کارایی میکنه، بعد شروع میکنه به خشمگین شدن. تا اینجاش هیچ ایرادی نداره، من عیب یه نفر رو میبینم ناراحت میشم، اینقدر ناراحت شد تا جونت درات، ولی بعدش بده، بعدش بده. همیت دین خواد او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس کبریا. باشه من اگر ناراحتم به خاطر خداست، دارم امر به معروف نهی از منکر میکنم، این آیه قرآنه. بعد میاد برای اون خشمش، برای اون ناراحتیش، برای اون غضبش از گناه دیگران اسم میذاره. بهش بگی چرا ناراحتی؟ آخه اون دروغ میگه، خودشو میخوام ببرن جهنم، به تو چه؟ چی میگه؟ به خاطر رضای خدا؟ من خداوند گفته امر معروف و نهی از منکر کنید، اسمش میذاره حمیت دینی. این حمیت از حمیه، برای این فارسی شما حمایت داریم توی فارسی، این کلمه تو فارسی شکل حمایت گرفته، یعنی محافظت میکنم از یه چیزی، قراره محافظت کنم. حالا یه وقتایی این محافظت از دینه، اون تعصبی که داره بعضی وقتا رو قوم و قبیله است، دیدید بعضیا تعصب قوم و قبیله ای دارن، بعضیا میگن تعصب علمی دارن، یعنی مثلا رشتهش مهندسیه، به اون رشته ای که میخونه تعصب داره، بعضیا تعصب خانوادگی دارن، بعضیا تعصب دینی دارن. بعد تعصبه میخواد چیکار کنه؟ میگه ببین من یه اصولی دارم، یه قوانینی دارم، اون قوانین نباید دست بخوره، کسی حق نداره تو خونه ما کسی کاپشنش رو روی مبل بذاره، کاپشنش رو میدازیم سطل زباله، رو مبلا چیزی نباید، این قوانین ماه. حالا هر کس از این قوانین خروج کنه، من عصبانی میشم. حالا تو دین هم ما یه سری قوانین داریم، هر کس دروغ بگه، هر کس زنا کنه، هر کس دزدی کنه، هر کس مال مردم خوری کنه، هر کس این کارها رو کنه، معصبانی میشم، تو داری گناه میکنی، اسمشو بذاریم تعصب دینی. خیلی جالبه که این غیرت دینی هم اصلا یه چند سال پیشا خیلی باب شد توی جامعه که بیاید نسبت به دین غیرت داشته باشید، هر کس مثلا خواست از دین خارج بشه، حالا در رفتار در کردار تذکر بدید، روی پل عابر پیاده ها مینوشتن، کار خوبیه یا بد؟ خب الان مولانا میگه کی خوبه؟ هیچ چیزی مطلقا خوب یا مطلقا بد نیست. خیلی جالب میگه، میگه ببین اسمشو میذاره حمیت دینی، میذاره غیرت دینی، میذاره تعصب دینی. چرا؟ این آیه قرآن. خب به من چه وقتی گفتن امر معروف نهی از منکر کنید؟ حمیت خود دین خواد او آن کبر را. ببین عیب نداره، تو به یه نفر بگی راه خوب اینه راه بد هیچ ایرادی، ولی برخواسته از کبر نباشه. اون اسم خود بینی، خود بزرگ بینی خودش رو میذاره، چون من با بقیه فرق دارم، این اجازه رو دارم همه رو هدایت کنم. ننگرد در خیش نفس کبریا. بعد به خودت نگاه کن آخه، مثلا یه نفر نمیدونم هشتش گروه نوشه، میاد میگه بیاید راه های پولدار شدن رو بهتون بگم، بعد شما نمیگی بابا تو خودت لنگی کرای خودت رو بدی، میخوای به من راه پولدار شدن یاد بدی؟ این همینه، میگه به خودش نگاه نمیکنه و اون نفسش هی باد کرده باد کرده. کبر از کبیر و بزرگه، یه جاهایی کبریا به معنای اقتدار و عظمت و جلال و شکوه الهیه، یه جایی همین خود بزرگ بینی است، همین کبر و تکبری که از این که تو خودت رو از دیگران برتر میبینی. این دوتا واژه یه ذره پشت روی یه سکن، یه جایی معنای خوبش رو میگه صفت خداونده، یه جاهایی به معنای اینجا. حالا چون در مورد نفس صحبت میکنه، اون خود بزرگ بینیه، اون غروره، میگه اون غروره باعث شده تا دیگران این رو رفتار رو بکنی. آه تعصب دینی خوبه یا نه؟ همیت دین را نشانی دیگر است. اینی که تو از روی غرور هی دیگران رو امر و نهی میکنی، این تعصب دینی نیست، اون یه شکل دیگه است، اون برای خداونده نه برای خودت. که از آن آتش جهانی اخضر است. شرطش رو توی یه مصرع میگه، میخوای فرق بدونی که این تعصب دینی، این امر معروف نهی از منکر خوبه یا بد، اینو ببین از اون آتیشی که روشن کردی یه جایی سبز و گلستان شده یا یه نفر ویران شده. یکی از مهمترین شروطی که میگن تو امر معروف نهی از منکر، شرایط داره، علی بن ابی طالب در نهج البلاغه بیان کرده، مهمترین شرطش اینه که تو کسی رو امر به معروف و نهی از منکر کنی که میدونی بعد از کلام تو مؤثر تأثیرگذاری در اون فرد اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من میگم خانم نوحی مثلا این کارو بکن، اگر بدونم این گفتار من در خانم نوحی تأثیر نمیذاره، باید لال شم. چه برسه به این که تو یه آتشی میندازی که یه جهانی رو ویران میکنی، در صورتی که قصد این بوده جهانی اخضر بشه، سبز بشه. اگه بدونی این کبریتی که میندازی روشن نمیکنه، میسوزونه، نباید بگی. فرقش اینه، باید آینده نگری داشته باشی، باید ببینی من اینو بگم تأثیراتش چیه. این با کمال میل میگه بله خیلی ممنون، استفاده کردیم. تو از فردا اونو یه آدم دیگه این میبینی؟ یا میگه به تو چه؟ دلم میخواد. آقا مگه من تو رو توی یه گور میخوابونن؟ از فردا تازه بدترم میشه که 99% متاسفانه دوم میشن. چون الان زمانه ای نیست که آدم ها ندونن، زمانه ای که همه چیو میدونن. اگه انجام نمیده نمیخواد، هنوز اون اطمینان قلبیه نرسید. حالا یه جاهایش یه تلنگری بشه که دوباره حواسش پرت شده از اون جریان. مولانا هم همینو میگه، میگه حواست باشه، یا ببین کبریت هم میتونه روشن کنه هم میتونه بسوزونه. همیت دینی و تعصب دینی هم اینه، روشن میکنی یا میسوزونی. جهانی باهاش سبز و اخضر میشه یا آتش میگیره. پس الان دیگه کامل روشن شد مولانا با امر معروف نهی از مخالف نیست، به عواقبش باید بسنجی، نمیگه اصلا این کار رو نکن. اتفاقا مولانا هم همینطور بوده، میدیده این آدم اومده سر این کلاس من نشسته چند مرده علاجه، آیا این کار است من راه و چاوش نشون بدم؟ نه، این تأثیرپذیر نیست. باشه بیا حالا اومدی دیگه. گفت حق شد گر شما روشنگرید. به کی گفت؟ به هاروت و ماروت. گفتگوی هاروت و ماروت با خداونده. میگه خداوند بهشون میگه اگه شما روشنگرید، اگه شما فکر میکنید آدمای خوبی هستید، یکی از نشانه های خوب بودن این است که در سیاهکاران مخفل منگرید. بابا چی کار داری دارم چی کار داره میکنه؟ خوبه، بده، گناهکار، خطاکار، درستکار؟ ویل کن بابا. میگفت سرت تو کار خودت باشه یه جمله نیست، یه سبک زندگیه. سرت تو کار خودت باشه. یکی از نشانه های این که تو آدم خوبی هستی یا بدی هستی دقیقا همینه که در سیاهکاران مغفل دنگری. کاری به کار دیگران نداشته باشید. و واقعا هم اصلا یکی از رازهای پیشرفت و تعالی روحیه. میدونی چه جوری دارم میخوام؟ مثلا شما از اینجا میخوای بری چالوس، یه جاده خوبم بهتون مثال میزنم. ها فکر کن تو هدفت اینه که الان ساعت 11 ساعت 2 چالوس باشی. خب اتوبان رو باید بری، نمیدونم اونجا رو بری، جاده چالوس رو بری. حالا هر 10 دقیقه ای که میری نیم ساعت وایسی. وایسم اینجا به این تعمیرکاره بگم کلاه ایمنی بذار، به این وایسم به این پمپ بنزینیه بگم تو پمپ بنزین سیگار روشن نکن، وایسم به این بقالیه بگم جلوش رو کثیف یه سطل زباله بذار، هر کی چایشو میخوره بندازه تو سطل زباله، اینجا جلوش نریزه. بعد یهو ببینی ببینی عمر تلف شد به چالوسم نرسید. اصلا راهش یکیش اینه که مخصوصا در ابتدای مسیر تو سرت تو کار خودت باشه. بعد حالا رفته رفته رسیدی به یه جایی، اون وقت اصلا لازم هم نیست بگی، دیگران خودشون تو رو الگو قرار میدن و میان پشت سرت. اصلا لازم به بیانم میشه میرسه به اونجایی که آن چیز که عیان است چاجه، اصلا دیگه لازم نیست بگی. اون یکی از بزرگترین مشکلات ما اتفاقا اینو یه آدمی داشت میگفت که 30 سال منبری بود. میگفت من 30 ساله دارم منبر میرم، چرا هیچکس تغییر نمیکنه؟ میگفت علت العللش اینه که مردم ما الگوی عملی ندارن. یعنی یه نفر الله حرف نزنه، به ذاته باهاشون نشست و برخاست کنه ولی آدم خوبی باشه، بیاد باهاشون صبح بره سر کار، مثلا کفاشه، نقاشه، الکتریکی داره، نمیدونم دامپزشکی داره، آدم خوبیه، حال کنن، مردم اونو ببینن بگن کاش منم شبیه این الکتریکی سر کوچه بودم. اصلا دیگه منبری و واعظ لازم نبود. اگر شما میخواید فکر میکنید درونتون روشنه، میخواید دیگران رو روشن کنید، یکی از راهاش اینه که دیگران رو کاری نداشته باشید. در سیاهکاران مغفل منگرید. حالا نگریستن نگاه کردن نیست ها، یعنی همین کاری که هاروت و ماروت میکردن، میگفتن این چی آفریدی، اینا دارن گناه میکنن. بعد یه نکته دیگه ای گفت. خب تا الان خیلی درس ها اخلاقی بود، برای من و تو بود، مولانا حواسش هست داره این مثنوی رو برای کی میگه. هاروت و ماروتی دیگه وجود نداره که مولانا برگرده بگه هاروت و ماروت فلان، یا داره برای من و تو میگه. بعد خداوند به هاروت و ماروت چی میگه؟ میگه شوق گوییده سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاکران. اصخایی میکنم چاکران همون آلتهای تناسلیه. میگه ببین حواس خوب، برید خداتون رو شکر کنید که اون نیرویی که در انسان هست، اون نیروی شهوانی به معنای بدش در وجود شما نیست. باز دوباره یه درس دیگه داره. یه چیزایی در وجود من هست که در وجود شما نیست. علاقه، استعداد، نیروهای نهانی، آن چیزهایی که ما بعضی وقتا بالفعل درشون میاریم، بعضی وقتا درشون نمیاریم. چطوره که هوش و استعداد همه یکی نیست؟ شما 3 تا بچه داری، آیا سطح هوششون 3 تاشون یکیه؟ یکی شاید هوش مثلا ریاضیش خوب باشه، یکی هوش موسیقیش خوب باشه، یکی هوش ورزشیش خوب باشه، و هر اون یکی که هوش ورزشیش خوبه هوش ریاضیش خوب نباشه، اونی که هوش ریاضیش خوبه هوش ورزشیش خوب نباشه. همینطور هم در وجود ما نیروهایی هست که ما خیلی هم بهش توجهی نمی کنیم. در فرشتگان این نیروی شهوت و حد این جبر و اختیار هم نیست. میگه برید خدا رو شکر کنید که اون نیرویی که من در انسان گذاشتم در شما نذاشتم، وگرنه شماها بدتر میشه. و ما هم بخوایم از این درس بگیریم، باید همین رو بگیریم که یه چیزی هست من به عمرم دروغ نگفتم. تو یه زندگی داشتی، یه نیروهایی داشتی، یه تجاربی داشتی، یه چیزی تو وجودت هست که امروز دروغ نمیگی. اگه میرفتی زندگی اون آدم دروغ رو زندگی میکردی، با اون ویژگی های خلقی، با اون ویژگی های ژنتیکی، با اون ویژگی ها و تجربه های زندگی و محیط، همون میشدی. خیلی اتفاق خاصی نمیفته. شاید حالا شما رستید، به فرشته ها میگه برید خدات رو شکر کنید. گر از آن معنی نه هم من بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. اگه اونی که تو انسان گذاشته بودم تو شما بذاره، آسمون شما را قبول نمی‌کرد. میگه برید گوشید بابا این طرف ها پیداتون نشه. اسمتی مر که مر شما را در تن است، آن ز عکس اسمت و حفظ من است. اگه شما اسمت دارید میگید من گناه نمی کنم، خیلی ادعاتونم شده منو بفرستید زمین، من میرم گناهکار بر نمیگردم، به خاطر عکس، عکس یعنی انعکاس، به خاطر اینه که من خواستم که شماها اسمت داشته باشید، پاک بمونید. یادتون بیاد جلسه قبل المعنی هو الله، تمام آن چیزی که در وجود هر پدیده ظاهری هست، باطنش از نگاه مولانا خداونده. اینجا هم میگه من خواستم در شما اسمت بذارم، در انسان نذارم. من در شما مثلا قدرت گناه کردن نذارم، ولی در انسان بذارم. ای حفاظتی هم هست، من دارم شما رو حفاظت میکنم. من دستم رو از، به قول اون یارو میگم، از روشونه شما بردارم، شما هیچ کاره اید. آن ز من بینید نه از خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. حالا شما بیاد بگید خدایا ما هیچ کاره، هر کاری خودتی. وقتی میگی خدا، اون وقت خدا خودش رو در شما رو در پناه خودش نگه میداره از شر دیو لعین لعنت شده، اون وقت خدا حفاظتت میکنه. قدیم میگفتن گربه سیاه دیدید چی بگید؟ بسم الله، یعنی من در پناه تو هم میام به سمت ارحم الراحمین، من میام به سمت تو از شیطان رانده شده، در پناه خداوند. آنچنان که کاتب وحی رسول، و دوباره برگشت به اون مرتد شدن کاتب رسول، مثال داره میزنه. آنچنان که کاتب وحی رسول، دید حکمت در خود و نور اصول، خیش را هم لحن مرغان خدا، میشه مردان بود سفیری چون صدا. کاتب وحی یه وحی کوچولو بهش زد، اشتباهی واسیم وری بخوره اون وری خورد، حالا اشتباه رو میگم، این لفظ شوخیه. بعد یه حکمتی در خودش دید، بعد مغرور شد. بعد میاد مثال میذاره، شبیه کیه؟ شبیه صدای مرغ، صدای واقعا بلبلی که داره میخونه، یا کسی که ادای خوندن بلبل رو در میاره. صفیر صدای بلبل یا هر پرنده‌ایه که شکارچیان در می آوردن تا پرنده ها رو به سمت خودشون جذب کنن. مثلا پشت یه درخت قایم میشه، صدای بلبل، صدای قناری، صدای حیوانا رو در می آورد. اینجا هم دام و دانه بود. بعد اونا فکر می‌کردن حالا یه پسرخاله، یه دخترخاله، یه کسیه، بریم اونجا پیداش کنیم. بعد می اومدن، می افتادن توی دام. به این میگفتن صفیر. صفیر صدای قلابیه. خب تو صدات لحن مرغه، واقعا صدای مرغه یا صفیره؟ تو صفیری ولی فکر میکنی مرغی. خیش را هم لحن مرغان خدا، کاتب وحیم گفت من دیگه پیامبرم، دیگه وحی بهم شده، بیا. و تبارک الله احسن الخالقین، این وحی شد به من، منم دیگه پیامبر خدا هم. ولی تو نه، تو هم لحن مرغان خدایی، داری عداشونو در میاری. میشه مردان بود سفیری چون صدا، این بازگشت صدا بود، صدا نبود، این عدا بود، عدایه. اون چیزی که ما میگیم صدا یا صدا، در عربی انعکاس صداه، برگشت صدا. و آن چیزی که ما میگیم صدا، عربی ها میگن ندا. ندا یعنی من میگم سلام، صدا یعنی اون که کوه میگه صدا صدا سلام سلام سلام، به خاطر میگه صدا بود اون، یعنی برگشتش بود، ادا شد در آوردی، پیامبر خدا نشدی. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی؟ اگه تو صدای مرغ رو در بیاری، لحن مرغا رو واصف بشی، توضیح بشی، تعریف کنی، آیا مرغ شدی؟ نه. بعضی صوت بلبلی میذارن، بلبل نه. تو صدای خر در بیار، خری؟ نه. صدای قناری در بیار، قناری؟ نه. آیا میتونی بفهمی اون مرغ تو دلش چی میگذره؟ حالا مرغ که میگه کلا پرنده های خوش آواز رو در نظر بگیرید، مرغ سخاری نیست. آیا میفهمی تو دل اون چیه؟ تو یه دونه ادای پیامبر رو در آوردی، گفتی وحی به دل من نازل شد، آیا پیامبر شدی؟ تو نشستی اینجا ادای عصمت و پاکی رو در میاری، تازه عصمت و پاکی هم که خدا به تو داده به اون نداده، خدا به تو قد بلند داده به اون نداده، به تو پدر مادر خوب داده به اون نداده، به تو سلامتی کامل داده، یه نفر سلامتی به دنیا اومده سلامت کامل نداشته. چه فخر و مباهاتی، چی دنبال چی هستی آجی؟ گر بیاموزی سفیر بلبلی، سفیر یعنی چی؟ صدای تقلیدی. تو چه دانی کوچه دارد با گلی؟ اون وقت میتونی بفهمی حسش به گل چیه؟ آخه بلبل عاشق گل بود دیگه، فکر بلبل هوا آن شد که نه گل شد یارش، فکر بلبل اینه که گل بشه یارش. آیا تو میتونی با صدای بلبل رو در آوردن حال دل بلبل هم بفهمی؟ نمیفهمی. ور بدانی از قیاس و از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کرات. کرات یه جوری هست کر صداها رو نمیشنوه، از روی جنبیدن لب دیگران یه چیزایی رو حدس میزنه. یه قیاس یه جاهای معنای مقایسه میده، یه جاهای همین دقیقا معنای حدس و مشابهت میده. مثلا این داره دهنش تکون میده میگه سلام، بعد اون حدس میزنه داره میگه سلام، حدس و گمانه. میگه تو ادا در میاری شبیه کرایی هستی که نمیشنوند و حدس میزنند دیگران چی میگن، و به خاطر این بیت یاد یه داستان میفته. این داستان تا قبل از مولانا جز به داستانهای معروف ادبیات عرفانی نیست، ولی بعد از مولانا خیلی مورد استفاده قرار گرفت و دیگه همه مثالش میزنند. داستان چیه؟ اینم بگم قبل از اینکه داستان رو بگم، مولانا نمیخواد تقبیح کنه هر کی کره، حالا مثلا بده یا مثلا قضاوت‌های نابجا میکنه، فقط به خاطر اینه که بگه که ببینید ماها چقدر میتونیم تو زندگیمون اشتباه کنیم، قضاوت‌های اشتباه و حدس‌های اشتباه بزنیم. خب قسمت بعدی رو به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش، بخش 154 از گنجور دفتر اول و بیت 3360. اول داستان تعریف کنم چون داستان جالبه. یه کری، یه نفر میاد بهش میگه ببین همسایتون مریض شده، بلند شو برو عیادتت، عیادت از واجبات، حق همسایگی رو رعایت کن. بعد با خودش میگه خب من الان برم، من کی کرم، گوشام سنگینه، اونم احتمالا مریض شده، ضعیف شده، رنجور شده، نمیتونه بلند بلند صحبت کنه من بفهمم که چی کار میکنه. میاد میگه ولی خب حق همسایگی رو باید رعایت کنم، عیادت رو حتما باید برم. با خودش میگه یه سری سوال جواب رو حاضر میکنم، بعد رفتم همینا رو میگم. مثلا به اون میگم چطوری؟ اون احتمالا میگه الحمدلله خوبم. بعد من میگم خدا رو شکر. میگه مثلا غذا چی خوردی؟ میگه مثلا سوپ جو خوردم. میگه خب خدا رو شکر سوپ جو خوبه بخور. بعد میگم مثلا دکتر کی اومده بالا سرت؟ میگه مثلا دکتر کیانی اومده. قیافه آقای کیانی هم شبیه دکتر هست. دکتر کیانی اومده. میگه خیلی دکتر خوبیه، من قبلا پیش من اومده خوب شدم. سوال جوابا رو حاضر میکنه و میره پیش مریض. حالا بریم ببینیم مریض چی میگه. به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش. آن کری را گفت افزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه‌ای. افزون مایه یعنی آدمی که مایه خیلی جاها به معنای داراییه، یه چیزی داری، مثلا دست مایه یعنی یه چیزی تو دستته. مثلا میگن درون مایه این شعر مثلا عشق، عرفانه، یعنی محتوای درونی. حالا با این حرفا سرمایه یعنی چی؟ ما بیشتر به معنای دارایی استفاده میکنیم. حالا یه آدم افزون مایه، یه آدم که درست حسابی، برمیگرده میگه تو را رنجور شد همسایه ای. بخورمش اول، نه همتوی بهش بهت بریم، بذارید بخورم باله. آن کری را گفت افزون مایه ای که تو را رنجور شد همسایه ای. گفت با خود کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفته آن جواد. خاصه زنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بود. چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را هم زخد. چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. من بگویم شکر چه خوردی ابا، او بگوید شربتی یا ماشبا. من بگویم صح نوشد کیست آن، از طبیبان پیش تو گوید فلان. من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آمد شود کارت نکو. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد می شود حاجت روا. این جوابات قیاسی راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. کین چه شکر است؟ او عدو ما بوده است؟ کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت سهه افسون گشت قهر. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همی آید به چاره پیش تو. گفت ازرائیل می آید برو. گفت پایش بس مبارک شاد شو. کر برون آمد به گفتو شادمان، شکر آن از پیش کردم این زمان. یا شکر کش کردم مراعات این زمان. گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کوکان جفاست. خاطر رنجور جویان صد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمت. چون کسی کو خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. کزم قیزین است آن را قیمه کن، تا بیابی در جزا شیرین سخن. چون نبودش صبر می پیچید او، کین سگ زن رسپی هیس کو. تا بریزم بر ویان چه گفته بود، کان زمان شیر زمیرم خفته بود. چون عیادت بهر دل آرامی است، این عیادت نیست دشمن کامی است. تا ببیند دشمن خود را نزار، تا بگیرد خاطر زشتش قرار. بس کسان که کیشان عبادت ها کنند، یا عبادته، پس کسان کیشان عبادت ها کنند. دل به رضوان و ثواب آن نهد، خود حقیقت معصیت باشد خفی. آن کدر باشد که پندارد صفی. شاهکار مولانا، شاهکار واقعا. همچون کر که همی پنداشته است، کو نکویی کرد و آن برعکس جست. او نشسته خوش که خدمت کرده ام، حق همسایه به جا آورده ام. بهر خود او آتشی افروخته است، در دل رنجور خود را سوخته است. بقیهش هم حالا اینا رو ورود کنیم. خب آن کری را گفت افزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه‌ای. همسایه‌ات رنجور شده، مریض شده، برو عیادتش. گفت با خود کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفته آن جوان. جالبه که گران یعنی سنگین، و ما هنوز برای کسی که کم شنواست میگیم گوشش سنگین شده. گوش سنگین رو هنوز به کار میبریم. چقدر قدمت داره این واژه، گوشش سنگین شده. چرا میگن سنگین شده؟ خاصه رنجور رو مخصوصا حالا که دیگه رنجور رو ضعیف آواز شد صداش در نمیاد، طفلک مریضه. لیک باید رفت آنجا، نیست بود چاره ای نیست. این بود همونیه که ما تو لابد استفاده میکنیم. لاش هم عربیه، بودش هم عربیه. اینجا لاشو فارسی کرده، گفته نیست بود، یعنی چاره ای نیست. چون ببینم کان لبش جنبان شود، وقتی ببینم لبشو تکون میده، بعد قیاسی گیرم آن را همز خط. از تو خودم یه تصوری میکنم که چیه. چون بگویم چونی ای مهنت کشم، آدم رنج دیده، دوست عزیز من که انقدر رنج کشیدی، حالت چطوره؟ او بخواهد گفت نیکم یا خوشم، یا میگه خوبم یا خوشم. آدم اغلب همینم میگه خدا رو شکر. حالا طرف هزار تا مشکل داشته باشه میگه خدا رو شکر. من بگویم شکر چه خوردی ابا ابا، یعنی آش، حالا سوپ یه چیز شله ولی. او بگوید شربتی یا ماشبا. ماشبا این با ابا همون مصرع اوله که اینطوری به جای اینکه بگه مثلا آش ماش، گفته ماش آش، ماش با جالب. او بگوید چربت یا ماش، بگه آشی چیزی خوردم. من بگویم سوخه، یعنی سلامت باشی. نوشد کیست آن، هرچند فکر کنم نسخه شما متفاوته. از طبیبان پیش تو گویم فلان، بگه از طبیبان پیش تو میگه گوید فلان. کی اومد از طبیبان پیشه؟ داره با خودش درس حاضر میکنه انگار، مثلا استاد اینو بیپرسه من اینو میگم، مریض اینو میگه منم اینو میگم. یا طبیب کی اومده پیشت؟ میگه فلان. من بگویم پس مبارک پاس تو. مبارک پا رو ما هنوزم به کار میبریم، ولی میگیم خوش قدم، میگیم طرف خوش قدمه یا بد قدمه. چون که او آمد چود کارت نکو، اصلا اون که بیاد دستش شفاست. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد می شود حاجت روا. من امتحان کردم، این حکیم خوبیه، هر کجا بره حاجت همه روا میشه، مریضی ها شد خوب میشه. این جوابات قیاسی راست کرد، نشست برای خودش اینا راست و ریست کرد، درست کرد که چی بگه اون چی میگه، دوباره چی جواب بده. پیش آن رنجور شد آن نیکمرد، بلند شد. آن نیکمرد اینجا یعنی چی؟ کره نیکمرد بود به نظر تو؟ شاید ساده بود، ساده لو بود بنده خدا، شاید استعاره تحکمی است، یعنی خیلی هم نیک نبود دیگه، دانشمند. این از اونه. پیش آن رنجور شد، رفت پیش مریض، گفت چونی؟ مریضه حال ندار، اعصاب ندار مثل من. من به من یه نفر زنگ بزنه مریض باشم میگه چی دیمیم دارم میمیرم، اصلا نمیام. خیلی ممنون زنگ زدی، خوشحال شدم، لطف کردی، خیلی خوبم، خدا رو شکر فلان. اصلا این مریض من بودم احتمالا، نشون اون موقع ها من اجداد من، به خدا یکی از اجداد من بودم. گفت چونی؟ گفت مردم. مردم میمیرم، این چه وضعیه؟ من میگه شکر. بینم خب حاضر کرده بود دیگه، نمیشنید. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نشت، مریض ناراحت شد. چون من میگم دارم میمیرم، این گفت خدا رو شکر. نکرم از همون انکار خودمونه، ناسپاسیه. کین چه شکر است؟ او عدو جانب است ما بوده است، یا این چه شکر است؟ اون مگر با ما بد است؟ خیلی فرقی نمیکنه، عدو یعنی دشمن. آی با من دشمنی داره، چرا شکر میکنه؟ من میگم دارم میمیرم. ولی مولانا میگه کر قیاسی کرد و آر گش آمد است. کر نشسته واسه خودش یه برداشت هایی کرده، چون حقیقت رو درست در نیافته، حقیقت رو درست درک نکرده، واسه خودش یه قیاسی میکنه، یه چیزی میگه تو زن. این اینطوری حتما به خاطر اینه، درسته؟ ولی ما چون از همه حقیقت خبر نداریم. خاطرتون بیاد داستان کجاست؟ داستان هاروت و ماروته، نشستن از دور دارن آدما رو نگاه میکنن میگن اینا چقدر گناهکارن، تو از دور نشستی از حقیقت خبر نداری، همینطور داری خوب و بد میکنی، این کار خوبه این بده، چرا این کارو کرد؟ حتما به خاطر اینه، اون به خاطر اونه. کر قیاسی کرد و آن کج آمد است، ولی اشتباه رفتی آجی. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ خب دوست عزیزم چی خوردی؟ گفت زهر، زهر مار خوردم. چه زندگیه؟ گفت نوشت، نوش جونت عزیزا، صحه، صحه سلامت باشی. افسون گشقه، رنجوره عصبانی تر شد، هی عصبانیتش بیشتر شد، این قهر و غضب رنجور و مریضه رو داره میگه. بعد از اون گفت از طبیبان کیست تو؟ حالا فکر کن این مریض هی داره عصبانی میشه، حالا با عصبانیتش کار داریم. ببین یه بار گفت دارم میمیرم، گفت خدا رو شکر. گفتش چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوش جونت. ببین هی داره این ظرف عصبانیتش پر میشه. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او کو همی آید به چاره پیش تو؟ چاره هم یعنی درمان. طبیب کی اومده بالا سرت؟ گفت اسرائیل می آید، برو. اسرائیل داره میاد، بلند شو برو، خستم کردی. گفت پایش پس مبارک، شاد شو. خب مبارکه، پاش مبارکه، واقعا هم اسرائیل پاش مبارک. کر برود آمد بگفت او شاد. خب ببین حالا چی شده، کر از خونه مریض میاد بیرون خوشحال و شاد و خندان. رفتم عیادت، بهش گفتم نوش جونت، چقدر ایشالله که سلامت باشی، پا قدم دکترت خوبه، خوشحال از این که یه کار خوب انجام. کر برون آمد بگفتوش. ببین چقدر کارهای ما همینه، خودمون یه کاری کردیم، فکر کردیم هم کار خوبی کردیم، بعد اومدیم بیرون شاد و شنگول. اصلا دیگه بنده ای مثل من هست؟ با خودمونم گفتیم خدایا شکرت، ببینید توفیق و برای من فراهم کردی، امروز این کارهای خوب کردم. کر برون آمد بگفتو شادمان شکر، آن از پیش کردم. خدا رو شکر پیش پیش رفته بودم، سوال جوابا رو حاضر کرده بودم، تقلب کرده بودم، یا شکر کش کردم مراعات این زبان. مقدر کش یعنی برای او اینا رو آماده کرده بودم. داره تازه خدا رو هم شکر میکنه. بعد رنجور چی میگه اون مریض؟ گفت رنجور این عدو جان ماست، یه همسایه ما بود، من کلی دوستش داشتم. حتی رنجورم داره اشتباه برداشت میکنه، اون مریض اشتباه برداشت میکنه، اون عیادت کننده اشتباه. این هم میگه این دشمن ماست، این دشمنی نداره، بنده خدا فقط میشنم. این عدو جان ماست، ما ندانستیم کو کان جفاست. من چه میدونستم اینقدر جفاکاره؟ کان یعنی معدن، کان یه چیزی یعنی پر لبالب از یه چیزی بودن، کان مهربانی، کان جفا، کان نمیدونم فلان. بعد رنجور با خودش به نظرت حال بیماره چجوریه الان؟ میگه برم پدرشو در بیارم، من حال ندار بودم، جوابشو درست ندادم. و دقیقا ما اینطوری میشیم وقتی یه نفر میاد هرچی دلش میخواد به ما میگه میره، بعد ما میشینیم خودمونو میخوریم چرا جوابش ندادم، الان زنگ میزنم هرچی در نوبت بهش میگم. حواسم نبود، دیدی نایم جون اومد هرچی تیکه داشت بار ما کرد و رفت، ما هم هیچی نگفتیم، الان زنگ میزنم. مردی که چرا این حرفا رو به من زدی؟ خاطر رنجور جویان صد سقط. مریض میگه من باید برم فوشا رو بدم، صد تا فوش الان اومد، سقط یعنی فوش، اینجا صد تا فوش اومده تو ذهنم که الان باید بدم تا که پیغامش کند از هر نبد. اینا بره یه نفر شده، هر جوری شده، نه من یعنی راه و روش، به هر روشی که شده من باید این فوشا رو به اون برسونم. گوشی جواب نداد، خب ابنده کره دیگه، نمیشتم پیام میدم، پیک میدم، نامه مینویسم، ایمیل میفرستم، چت جی پی تی میگم، بالاخره یه جوری به این میرسونم. خب چون کسی این بیت شاه بیته، این بیت روانشناسی امروز مولانا 800 سال پیش میگه، چون کسی کو خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. وقتی آش بد خورده، غذای مسموم خورده، این دل پیچه میگیره 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 تا وقتی اینو بالا بیاره، تا این فوشاشو نده دلش آروم نمیشه. این خشمگین شده، خشم دقیقا همینه، یه جایی خشم و تا بیرون نریزی آروم نمیشی. بعد مولانا اینو میدونسته، این باید فوشاشو بده تا آروم بشه. تو رفتی این ظرف خشم اینو لب به لب کردی، این باید خالی کنه. مثل کسی که آش بد خورده، مسموم شده، دل پیچه داره، تا این بالا نیاره حالش خوب نمیشه. ما همینطوری هم هستیم، میگی بهم داره بالا آوردی دیگه خوب میشی، و واقعا آدم خوب میشه. ولی این برای آدم معمولی هست، آدم هایی که از سطح معمولی میرن بالا، کزم غیزین است آن را غی مکن. تا بیابی در جزا شیری سخود. اگه خشمگین شدی هرچی دهنت اومد گفتی که دست درد نکنه، بالاخره زدی ضربتی بالاخره اون به تو دوتا چیز گفت، تو هم دوتا چیز گفتی. ولی اگه کذب قیس کردی، یعنی خشمت رو فرو خوردی، یعنی خاموش کردی اون خشم رو در وجود خودت، این آیه قرآن الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که انفاق میکنن فی السراء و الضراء، تو خوشی نه ها، من پول دارم انفاق میکنم، خیلی کار هنرمندانه ای و الضراء، حتی در وقتی که تو ضرر زیانه، وقتی که پول نداره. من خوشی، ببین وقتی خشمگین میشم، آره خشمگین شدی حقت خشمتو خالی کنی، ولی کاظمین الغیظ میشم، ولی خشممو فرو میکنم و عافین عن الناس، آل عمران. بعد اون وقت که والله یحب المحسنین، خدا این آدما رو دوست داره. تو وقتی پول داری میبخشی، دستت درد نکنه، خشمگین میشی فوش میدی، دستت درد نکنه. ولی اگه نداشتی و بخشیدی، اگه خشمگین شدی و کاظمین الغیظ شدی و اون وقت با مردم ارتباط خوب داشتی، آفین انداز، اون موقع که یحب المحسنینه، اون موقع یه ساعت از سطح آدمیزادی میری بالاتر. کذب قیز این است، آن را قیمه کن، خشمگین شدی بیرون نریز تا بیابی در جزا شیرین سخن. اون وقت یه جایزه خوب بهت میدیم. چون نبودش صبر میپیچید او، ولی این مریضه صبر نداشت. خب یه ذره مریضه دیگه، مریضه اصولا کم صبر میشن. کین سگ زن رسپی هیز کوه، خیلی اصخایی بکنن زن رسپی دیگه، معلومه دیگه، هیز هم همون هیز خودمونه تقریبا، هرچند قدیما هیز مثل یه معنی دیگه ای داشته، به مردایی که ادای زنها رو در می آورده، نامرد. مخنث هم میگفتن قدیم بهش، الان هیز چشم چرون میگن، ولی در قدیم بیشتر اونی که میگه هیز، چون خب این که صفات مردانگی حفظ کنی و ظاهر زنانه نداشته باشی خیلی خوب بوده. مرد دیگه. مرد باید مرد باشه، مردی که مرد نیست مرد نیست. این قدیم خیلی مهم بوده، الان میگن نه جنسیت مهم نیست، مثلا خانوما اینو بپوشن، آقایون بپوشن، من گوشواره بندازن، آقا مثلا خانوما موهاشون رو کوتاه کنن، دیگه داره تفاوت جنسیتی رفته رفته برداشته میشه، ولی در قدیم در زمان مولانا و پیش از اون خیلی مهم بوده. حالا این چند تا فحش هم مولانا از زبان اون مریض به این کر بنده خدا میده. میگه هی داره میگه سگ زن رسپیه، نمیدونم پدر سوخته کجاست تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، هرچی گفت خودم بهش پس بدم، آینه اینطوری. کان زمان شیر زمیرم خفته بود، وقتی اون اینجا بود من اصلا نفهمیدم چرا هیچی نگفتم، ایه زبانم قفل شده بود انگار. اینا بر من هیچ وقت پیش نمیاد، من همون درجا جواب میدم. کان زمان وقتی اون اینجا بود من هیچی نگفتم، حالا بعد که رفته 24 ساعت بعد یادم میاد. چون ایابت، مولانا یه درس دیگه هم میده، چون ایادت بحر دل آرامی است، تو میری ایادت یه طرف حالش خوب بشه، این ایادت نیست، دشمن کامی است، ما بدبختمون کردی، ما دشمن شاد شدیم که، چه وضعیه، یه ایادته. آره فکر ما میریم ایادت طرف به هوایی که مریضه، از ناهار خودمون اونجا میندازیم، طرف با اون حالش باید ناهار بده، چای بیاره، میوه بیاره، شیرنی بیاره، تازه با غروب داریم میریم خداحافظ خداحافظ، میگه ببخشید دیگه دارم زود میرم، میخواستم بیشتر بمونم. برو قربونت بشم، برو عزیزم به سلامت، این دیگه عیادت نیست. ما یه استادی داشتم، یه بار من عمل کرده بودم اومد عیادت من، خیلی آدم درست درمونی بود، برگشت گفت من تو احادیث خوندم که تو عیادت رو صندلی نباید بشینی زمین، یعنی عیادت سرپایی، زمین نشین، چون زمین میشین طولانی میشه و فاصله عیادت، حالا به زبان احادیث دیگه، به اندازه 3 تا حمد خوندن باید باشه، ببین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ولا ضالین و تا آخر. چقدر میشه؟ یعنی 3 دقیقه. یه دقیقه. عیادت اینقدر باید باشه. حالا طرف تلفن هم میزنه قطع نمیکنه. خب چه خبر بابا؟ زهر مار، 100 بار گفتی چه خبر، قطع کن دیگه. این عیادت نیست. این عیادت های مار. چون عیادت بهر دل، سه تا بقره. چون عیادت بهر دل آرامی. من این حدیث رو ندیدم جایی ها، حالا از من نقل قول نکنید. منم از کسی که اهل حدیث بود، خودش آخوند بود میگم. حالا بعد اگه کسی دوست داشت سندش رو پیدا کنه پیام بذاره تو کامنت ها بقیه هم ببینن. این عیادت نیست دشمن کامی است، تا ببیند دشمن خود را نزار، تا بگیرد خاطر زشتش قرار. مگه اون اومده اینجا من دشمنشم، حال بد منو ببینه خوشحال بشه؟ این عیادت فقط بهش اینطوری میخوره که تو بری عیادت دشمنت ببینی حالش چقدر بده، خیلی بزن تو دلت خوشحال بشی. بس کسان کیشان عبادت ها کنن، نتیجه گیری مولانا، عبادت میکنه دل به رضوان و ثواب آن نه. به به، ببین من چه کردم، چه طاعت ها و عباداتی. ببین چند تا حوری اونجا منتظرم، من کدوم انتخاب کنم؟ دل به رضوان و ثواب آن نهد، خود حقیقت معصیت باشد خفی. ولی راستشو بخوای این حقیقت، یعنی حقیقتشو بگم بهت، همه این کارهایی که کردی معصیت. آن کدر باشد که پندارد صفی. صفی یعنی پاک و روشن، کدرم که معلومه. میگه تو فکر کردی خیلی کار خوبی کردی، ولی کار خوب ای بابا. اون روز جهنمه، روزی که یه عالمه فکر میکنی کار خوب کردی، بعد میای جلو ای بابا من رو همه اینا حساب کرده بودم، خب اون شکلت. میگه نه، خود حقیقت معصیت باشد. اینا معصیت خفیه، ظاهرش عمل خوبه، ظاهرش اینه تو رفتی عبادت، رفتی عیادت، رفتی مریض رو دیدی، رفتی نماز خوندی، روزه گرفتی، نمیدونم حج رفتی و و و و، ولی حقیقتش اینه که معصیت. ببین چقدر کار ما سخته. من همون خر بیافریدی دیگه، چه کاریه؟ همچو آن کر که همی پنداشته است، کو نکویی کرد و آن برعکس جست. اون کره بنده خدا فکر میکرد کار خوبی کرده، عیادت کرده، ولی برعکس بود. اون نشسته خوش که خدمت کرده، حق همسایه به جا آورده، بهر خود او آتشی افروخته، در دل رنجور و خود را سوخته. این بیت جالبه. ببین میگه تو یه جا دیگه آتش روشن کردی، رنجور بنده خدا رو ناراحت کرد دیگه، ولی خودت توش میسوزی. مثل اینکه تو آتش انداختی تو خونه همسایه، رفتی بین زن و شوهر دعوا انداختی، باعث نمیدونم ناراحتی یکی شدی، رفتی به یه نفر تهمت زدی، به یه نفر نمیدونم توهین کردی، به یه نفر دعوا انداختی یه جا دیگه، ولی مولانا میگه خودت اونجا میسوزی. این آتیش آتیشیه که لازم نیست تو خونه خودت باشه، تو خونه دیگریه، ولی اونی که اول و آخر میسوزه خودتی. تو رفتی عبادت کردی، عیادت کردی، به خیال خودت کار خوبی کردی، ولی یه آتیشی اونجا روشن کردی در دل رنجور، در دل اون مریضه، ناراحت شد دیگه بنده خدا مریض، و خودت داره میسوزی. مثاله، اولش گفتم این یه مثاله مولانا که ما به خودمون فکر کنیم، به خودمون فکر. این کره بنده خدا هم گناهی نداشت اینجا، از رو ناآگاهی، از روی اینکه یه ضعف جسمی داره، یه نقص جسمی داره، ولی خیلی وقتها اصلا ما با آگاهی این کار میکنیم، یا خیلی وقتها بعدن متوجه میشیم، ولی باز روند اشتباه خودمون رو ادامه میدیم. همه اینا قصه است برای اینکه ما بفهمیم و دقت کنیم رو اعمالمون، رو کردارمون، رو گفتارمون و حتی روی طرز تفکرمون. چرا؟ چون این بنده خدا کر چی فکر میکرد؟ کر فکر میکرد اگه جواب رو زودتر آماده کنه مثلا برنده است، یه قدم افتاده جلو. حالا از همین داستان مولانا درس های خیلی خیلی جالب و جذابی میگیره که جلسه آینده انشالله با هم دیگه میخونیمش. نمیدونم، من فقط هی تو دلم میگم که خدایا ما آدم های ساده هستیم، جدی دارم میگم، ما خیلی ساده، ما از این کرم ساده دلتریم. ما هر کاری کردیم نیتمون خیر بوده. تو به نیت خیر ما و به اون کرم و بزرگواری ما ببخش ما رو. و السلام علیکم و رحمت الله.